رئیس جمهور محمد اشرف غنی از طالبان بار دیگر خواست که وارد مذاکرات صلح شوند. یک مقام ولایت تخار میگوید طالبان با استفاده از سلاح لیزری 13 نیروی خیزش مردمی را در این ولایت دیشب کشتند و انتظار می رود وزیر خارجه ایالات متحده امروز رسما به شورای امنیت سازمان ملل متحد خبر دهد که واشنگتن در نظر دارد روند احیای تحریم های این سازمان بر ایران را آغاز کند. با برنامه پنج عصر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. برنامه های هفتوار حقوق کودک و آشیانه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست تازه ترین خبرها را بشنوید که جعفر احمدی پیشکش می کند.
چهارده نیروی طرفدار دولت در ولایت غور کشته شدند. صدها تن در پاکستان اعتراض کردند و میلیون ها زن و دختر در سراسر جهان از دسترسی به خدمات سقط جنین محروم شدند. سلام، خوش آمدید. مقام های ولایت تخار از کشته شدن 13 تن از نیروهای خیزش مردمی و یک پلیس مرزی در ولسوالی خواجه بهاءالدین این ولایت خبر دادند. محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که طالبان این افراد را کشتند.
حوالی ساعت 12:30 دقیقه شب گذشته قطعه لایزری گروه مخالفین بالای قرارگاه ملک احمد تاتار که از قماندانان محلی ولسوالی خواجه بهاءالدین است حمله کردند. متاسفانه در جریان درگیری که صورت گرفت در اینجا 13 نفر افراد وابسته به ملک احمد تاتار شهید شدند و 4 نفر دیگه هم زخمی است.
هجری افزود که در درگیری با جنگجویان طالبان هم تلفات وارد شده، اما در این مورد جزئیات بیشتر نداد. گروه طالبان تا هنوز در این مورد چیز نگفته است. 5 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان در انفجار ماین در مسیر شاهراه غور کابل کشته شدند. مسئولان اداره محلی غور میگویند در این رویداد در منطقه بادگاد 2 تن دیگر زخم برداشتند. محمد عارف عابر سخنگوی والی غور طالبان را مقصر دانسته. طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. صدها تن در اعتراض به توزیع نشدن منظم انرژی برق در شهر پشاور پاکستان به جاده ها ریختند. معترضان شعارهای ضد حکومت را سر دادند و جریان رفت و آمد را برای چند ساعت متوقف ساختند. آنها شکایت کردند که باشنده های بخش های از این شهر با جمعیت 4 میلیون نسبت به دیگر ساحات کمتر از انرژی برق مستفید می شوند. اعتراض های مشابه به این در هفته های اخیر در دیگر شهرهای پاکستان به شمول سوات و مردان نیز راه اندازی شده. عدم توزیع منظم انرژی برق در پاکستان یک امر معمول است، به ویژه در ماهای جولای و آگست که در بخشای از آن کشور میزان گرمی به بیش از 50 درجه سانتیگراد می رسد. الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین در بخش مراقبت عاجل شفاخانه در شهر اومسک سایبیریا درمان می شود. کیرا یارمش سخنگوی ناوالنی امروز در حساب توییتر خود این موضوع را اعلام کرد و نوشت گمان می رود این کمپاین کننده ضد فساد مسموم شده باشد. به گفته یارمش ناوالنی 44 ساله بیهوش است. و افزوده الکسی ناوالنی هنگام بازگشت از شهر تومسک سایبیریا به مسکو احساس بیماری کرد و تیاره حاملش مجبور به نشست اضطراری در اومسک شد. ناوالنی در سالهای اخیر چند بار زندانی و از رقابت برای حراز کرسی ریاست جمهوری روسیه منع شده است. و میلیون ها زن و دختر در سراسر جهان بنابر همگیری ویروس کرونا از دسترسی به قرص های ضد حاملگی و خدمات سقط جنین محروم شدند. سازمان غیر حکومتی ماری استوپس انترنشنال در گزارشش گفته است زنان در هند بیشتر با این مشکل روبرو هستند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، در ماهای جنوری و جون امسال نزدیک 2 میلیون زن کمتر نسبت به زمان مشابه سال گذشته در 37 کشور این خدمات را دریافت کردند. در ادامه گفته شده که از میان 2 میلیون زن و دختر 1,300,000 آنها تنها در هند ثبت شدند. پایان خبرها.
ساعت 5:06 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. در کمتر از یک ساعت درباره این مطالب و موضوعات برایتان با جزئیات میگوییم. رئیس جمهور محمد اشرف غنی از طالبان بار دیگر خواست که وارد مذاکرات صلح شوند.
با عزت صلح لپاره مطول شرایط آماده کری.
یک مقام ولایت تخار میگوید طالبان با استفاده از سلاح لایزری 13 نیروی خیزش مردمی را در این ولایت کشتند.
نیروهای سرحدی به اسرع وقت به سایه اعزام شد. تحرکات مخالفین عقب زده شد.
یک مقام نظامی پیشین افغانستان دسترسی طالبان را به سلاح لایزری نگران کننده می داند.
اگر این تو سلسله را داشته باشند اینا می دانند که به هر جای تلفات و خسارات بیشتر انگفت را وارد کنند.
افزایش تولید عناب در ولایت فرا.
تقریبا 3900 تن در از این قسمت تولیدات عناب داشتیم که اندازه بسیار زیادی است.
در مسائل بین المللی میشنوید که انتظار می رود وزیر خارجه ایالات متحده امروز رسما به سازمان شورای با سازمان امنیت ملل متحد با مسرت در مسائل بین المللی میشنوید که انتظار می رود وزیر خارجه ایالات متحده امروز با سازمان امنیت با سازمان ملل متحد خبر دهد که واشنگتن در نظر دارد روند احیای تحریم های این سازمان بر ایران را آغاز کند. دو برنامه هفتوار هم داریم، حقوق کودک و آشیانه که در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. سلام مجدد به شما، من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. می پردازیم به گزارش ها. رئیس جمهور افغانستان در پیام ویدیویی امروز گفت که حکومت تمامی شرایط را برای صلح به گفته او با عزت آماده کرده. محمد اشرف غنی از طالبان بار دیگر خواست که وارد مذاکرات صلح شوند. طالبان تکمیل شدن روند رهایی تمامی 400 زندانیشان را پیش شرط برای آغاز گفتگوهای بین افغانها خواندند. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر.
حکومت افغانستان بار دیگر از طالبان می‌خواهد گفتگوهای صلح را آغاز کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در پیام ویدیویی به نیروهای امنیتی به مناسبت 101 سالگی استقلال این کشور گفته که تمام موانع فرارای صلح را برداشته است. آقای غنی در این پیام گفته است که حکومتش تعهد خود در پیوند به صلح را در عمل ثابت کرده است.
صلح دائمی و با عزت آینده است، چون که با تلاش ها و اراده خود صلح افغانستان را به یک بحث ملی، منطقه‌ای و جهانی مبدل کردیم. تمام شرایط را برای یک صلح با عزت آماده کردیم. ما در راستای صلح نه تنها که اراده و تعهدمان را نشان دادیم، بلکه تلاش های عملی و اقدام هم کردیم.
رئیس جمهور غنی با اشاره به موضوع رهایی زندانیان طالبان و برگزاری لجنه مشورتی صلح تاکید کرد که بار بار از طالبان خواسته به گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان حاضر شوند. از سوی دیگر در این مراسم حمدالله محیب مشاور شورای امنیت ملی رئیس جمهور به برخی رسانه ها گفته که درباره مخالفت ها بر رهایی شماری از زندانیان طالبان با فرانسه و استرالیا از راه های دیپلماتیک گفتگو میکند. آقای محیب همچنین گفته که این کشورها باید سازش کنند، چون روند صلح افغانستان به قربانی نیاز دارد. او گفته است ما قربانی زیادی دادیم، ما میخواهیم که متحدان ما نیز این روند را درک کنند که به قربانی نیاز دارد. وی گفته است که حکومت افغانستان از میان 400 زندانی طالبان 80 تن آنان را رها کرده و تا زمانی که طالبان نیروهای کماندو و پیلوت‌های اسیر در نزدشان را رها نکنند، زندانیان باقی مانده این گروه از بند حکومت رها نخواهد شد. گروه طالبان چیزی تازه در این باره نمیگوید، اما سخنگویان این گروه پیش از این به رادیو آزادی گفتند که آنان مطابق توافقشان با آمریکا تمامی 1000 زندانی حکومت افغانستان را رها کردند. این گروه از سوی دیگر گفته است تا زمانی که زندانیان باقی مانده این گروه رها نشوند، گفتگوهای صلح میان افغانان را آغاز نمیکند. از سوی دیگر شماری از سیاستمداران و مقامهای پیشین طالبان در نشستی در کابل تأکید کردند که حکومت باید بر بنیاد فیصله لویه جرگه مشورتی صلح و فرمان رئیس جمهور مبنی بر رهایی این زندانیان آنان را از بند رها کند تا موانع موجود بر سر راه صلح برداشته شود. حضرت عمر زاخروال سفیر پیشین افغانستان در پاکستان در این نشست گفت:
فرصت های صلح می آیند و تخریب می شوند. بهانه های زیاده برایش ساخته می شود. گاهی گفته می شود که نمی خواهیم دستاورد های من را به این قیمت از دست دهیم. گاهی چیز دیگری. صلح از راه گفتگو به میان می آید. مسائلی که مهم است به میز مذاکره بنشینند، فرصت ها را ایجاد کنند، موانع را بردارند و در جریان گفتگوها از این مسائل مهم دفاع کنند. در که متقابل از سوی هر دو طرف به کار است، ایجاد فضای اعتماد به کار است و دریافت مشترکات به کار است.
مشترکات پیدا کردن پکار.
اشتراک‌کنندگان این نشست تأکید کردند که درباره صلح افغانستان باید به دیگر کشورها و استخباراتها اجازه مداخله داده نشود. این در حالی است که وبسایت ایشین لایت اینترنشنال به نقل از منابع گزارش داده، حزب الاحرار، جماعت الاحرار و تحریک طالبان پاکستان با هم یکجا شدند و میخواهند که روند صلح افغانستان را برهم زنند. با گزارش این وبسایت، این گروه ها که به تازگی متحد شدند، نشست های هم در این باره در کنر و پکتیا در افغانستان برگزار کردند. اما عبدالعزیز یوسفزی که خودش را سخنگوی پیشین و عضو کنونی حزب الاحرار معرفی میکند، با رادیو آزادی میگوید که این گروه های مسلح با هم یکجا شدند، اما در مسائل افغانستان مداخله نمیکنند.
حمید حکیمی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. در این حال یک مقام ولایت تخار می‌گوید که بیش از 10 نیروی خیزش مردمی و یک سرباز مرزی در حمله طالبان در این ولایت کشته شدند. محمد جواد هجری سخنگوی والی در صحبت با رادیو آزادی امروز ادعا کرد که طالبان با استفاده از سلاح لایزری به نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی خواجه بهاودین دیشب حمله کردند. طالبان در این باره هنوز چیز نگفت. بیشتر در گزارش نعمت الله احمدی بشنوید.
اگرچه گفتگوهای صلح میان افغانان بیش از هر زمان دیگری نزدیک شده است، اما هنوز هم طالبان حمله های خود را در شماری از ولایت‌ها در برابر نیروهای امنیتی و دفاعی کشور افزایش دادند. در آخرین مورد قطعه سرخ طالبان 14 تن را در یک حمله 12:30 دقیقه ناوقت شب چهارشنبه در ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار کشتند، خبری که مقام‌های محلی تخار آن را تایید می‌کنند. محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که قطعه سرخ طالبان با استفاده از اسلحه های لایزری این حمله را انجام دادند.
حوالی ساعت 12:30 دقیقه شب گذشته قطعه لایزری گروه مخالفین بالای قرارگاه ملک احمد تاتار که از قمندانای محلی ولسوالی خواجه بهاءالدین است حمله کردند. متاسفانه در جریان درگیری که صورت گرفت در اینجا 13 نفر افراد وابسته به ملک احمد تاتار شهید شدند و 4 نفر دیگه هم زخمی است. نیروهای سرحدی به اسرع وقت به سایه اعزام شد، تحرکات مخالفین عقب زده شد، وضعیت برای فعلا در استقامت نرمال است.
آقای هجری افزود که اردوی ملی در مسیری رفتن به ساحه جنگ بود که طالبان با آنان حمله کردند و در اثر آن یک سرباز کشته و دو تن دیگرشان زخمی شدند. در همین حال مقام‌های محلی ننگرهار میگویند که طالبان شب گذشته در محله نوکرخیل ولسوالی خوگیانی در برابر نیروهای امنیتی حمله کردند که در نتیجه آن 4 سرباز کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید که در این رویداد 10 طالب نیز کشته شدند. هرچند طالبان درباره رویداد شب گذشته در ولایت تخار چیزی نمیگویند، اما مسئولیت رویداد ولایت ننگرهار را بر عهده گرفته و ادعا میکنند که 10 سرباز افغان در این حمله جان باختند. اما پرسش اینجاست که آیا طالبان به جنگ افزارهای لایزری دست یافتند یا نه؟ پرسشی است که مقام های امنیتی و دفاعی در کابل به آن پاسخی روشنی نمی دهند. اما یک منبع امنیتی که به علت حساسیت موضوع نمی خواهد نامش گرفته شود، به رادیو آزادی می گوید که این موضوع را تایید می کند. منبع می گوید که 2 سال پیش طالبان به این سلاح دست یافتند و در شب با استفاده از دوربین هدف را مشخص می کنند. به گفته او قطعه سرخ طالبان از این اسلحه استفاده می کنند. اما به گونه مستقل این موضوع تا هنوز تایید نشده است. شماری از آگاهان مسائل نظامی می گویند که قطعه سرخ طالبان با اسلحه های پیشرفته مجهزند و در 2 سال اخیر افزون بر شماری از ولایت ها در شمال نیز فعالیت خود را بیشتر کرده است. جنرال هیگل سلیمان خیل، آگاهی مسائل نظامی:
قطعه سرخ طالبان مساوی با کماندوی افغانستان یا قوت های خاص افغانستان است که اینا با سلاح مدرن مجهز هستند و تعلیم تربیه
این بار نخست نیست که ادعا می شود که طالبان با استفاده از اسلحه های لایزری چنین حمله ها را راه اندازی می کنند. نزدیک به 3 ماه پیش در ولسوالی خواجه غار ولایت تخار بر ضد نیروهای دفاعی و امنیتی کشور حمله کردند که در نتیجه آن 34 تن کشته و زخمی شدند. گفته شده بود که در آن حمله نیز از چنین جنگ افزارها کار گرفته شده بود. به همین گونه در حمله ماه گذشته در ولسوالی دشتیارچی ولایت کندز 12 نیروی امنیتی جان باختند. این در حالی است که 2 روز پیش ولسوالی مرغاب ولایت غور نیز به دست طالبان سقوط کرد. در این رویداد 3 سرباز افغان کشته و 4 سرباز دیگر زخمی شدند. حکومت افغان اما میگوید که دیروز این ولسوالی دوباره تحت حاکمیت حکومت برگشته است. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
آیا طالبان واقعا به سلاح لایزری دست یافتند؟ در این باره گفتگوی مختصر داشتم با جنرال شیر محمد کریمی، لیدر سیز پیشین وزارت دفاع افغانستان. آقای کریمی در ابتدا گفت:
به این خود شک نیست که طالبان امروز هر نوع سلاح به دست داره، سلاح‌های ثقیله و خفیفه مختلف و نوع. در مورد ازی که اینا سلاح لایزری به دست آوردن، ما ردم نمی کنم و تاییدم نمی کنم، به دلیلی که این اولین دفعه است که گفته شده و مصرف یک مقام دولتی که او هم شاید آدم مسلکی سلاح و تکنیک نباشه، ایشو گپ زده که سلاح لایزری را استعمال کرده، شاید هم واقعیت داشته باشه. اما از این که در این مورد در گذشته هم چیزی را نشنیدیم که نه سلاح و تکنیک به دست دارن و نه ای تو حادثه تکرار شده در کدام جای دیگری که تایید شده باشه، بنان برای ما مشکل است که ما بگوییم که بله داره. از او خاطر ما نه رد میکنیم و نه تایید میکنیم.
اگر طالبان واقعا با استفاده از سلاح لایزری دیشب حمله را در ولسوالی خواجه بهاءالدین ولایت تخار اجرا کرده باشند، تا چی اندازه میتواند قابل نگرانی باشه دسترسی طالبان به چنین اسلحه؟
خب قابل نگرانی به ایست که امروز خونه میفهمیم که اینا از تکنیک های مختلف در جنگ استفاده میکنن، بالخصوص در حملات دستجمعی بمی و انتحاری واسطه ویکل بون سلاحی که وسایل داشته باشد در وسایل جا بجا کرده باشد، بالخصوص سلاح تکنیک باعث تلفات زیاد جانی و مالی میشن. در این صورت اگر این تو سلسله را داشته باشند، چون اینا میتونن که در هر جای تلفات و خسارات بسیار انگفته را وارد کنند، که واقعا اگر این واقعیت داشته باشه قدر تشویش است.
گفتگوی بود با جنرال شیر محمد کریمی، لیدر سیز پیشین وزارت دفاع افغانستان.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
5:19 عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. درست ساعت 5:30 فشرده خبرهای مهم را داریم. وزارت داخلی افغانستان میگوید به کارگیری از ماین‌های مغناطیسی در برابر نظامیان و غیر نظامیان کار طالبان است. به گفته از سخنگوی این وزارت، شماری از افرادی که در پیوند به جاسازی و ساخت ماین‌های مغناطیسی بازداشت شدند، افراد وابسته به طالبان بودند. طالبان اما در این باره چیز نگفتند. نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
اگرچه بیشتر رویدادهای انفجار ماین‌های مغناطیسی در کابل را فرد یا گروه به عهده نمی‌گیرد، اما وزارت داخله افغانستان این کار را به طالبان نسبت می‌دهد. طارق آریان سخنگوی وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت در هفته‌های اخیر افرادی در کابل بازداشت شدند که در ساخت و ساز ماین‌های مغناطیسی دست داشتند. به گفته او این افراد مربوط گروه طالبانند.
طالبان با تبری ماین‌های کنار جاده، ماین‌های مغناطیسی، این عامل برای افزایش خشونت‌ها و در این حال افزایش تلفات ملکی در سراسر افغانستان شدند. ما در کابل تعدادی از این افراد را بازداشت کردیم که پیوند داشتند به طالبان و گروه‌های توریستی و یک شبکه که در قسمت ساخت ساز ماین‌ها اینا دخیل بودند، بازداشت شدند.
به گفته سخنگوی وزارت داخله در یک ماه گذشته پلیس افغانستان حدود 200 ماین را خنسا کردند که بیشتر این ماین‌ها مغناطیسی بودند. طارق آریان میگوید طالبان با انفجار ماین‌های مغناطیسی بیشتر در تلاش ایجاد فشار روانی در میان مردمند. او در این باره آمار دقیق در اختیار ما قرار نداد، اما گفت در یک ماه اخیر طالبان ده ها ماین را تعبیه و انفجار دادند. تماس رادیو آزادی در این باره با ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان برقرار شد، اما او در این باره اظهار نظر نکرد. در همین حال برخی کارشناسان نظامی میگویند برای اینکه استفاده از ماین‌های مغناطیسی ساده و ارزان است و نیز هدف‌ها به آسانی به دست می‌آیند، گروه‌های مسلح مخالف دولت از آن کار می‌گیرند. عتیق الله عمرخیلی یکی از این کارشناسان:
ولی عموما این ماین‌های چسبکی دو خاصه در یکی است که عیار میشه نظر به وقت چسبانده میشه و دیگه خود کسایی که نمی‌چسبانه در نزدیکی ها میباش توسط موبایل توسط ازی اونا را انفجار میشه. بنام ای دیده شده و این تجربه هم شده و از این خاطر که ایتونیست که بسر نیره سبب انفجار نمیشه.
عمرخیل میگوید مراکز ساخت و ساز چورین ماین ها بیشتر در شهرهای افغانستان به خصوص کابل است. او برای رادیو آزادی گفت برای جلوگیری از استفاده ماین های مغناطیسی نیاز است تا بخش های کشفی و استخباراتی بیشتر فعال شوند و همچنین راننده های موترها باید مراقب موترهای خود باشند. در تازه ترین مورد روز گذشته در دو انفجار ماین های مغناطیسی در کابل دو تن کشته شده و دو تن دیگر زخمی شدند. پیشتر از آن در کابل و چندین شهر دیگر افغانستان نیز انفجار ماین‌های مغناطیسی تلفات برای نظامیان و غیر نظامیان بر جا گذاشته بود.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
انتظار می رود مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده امروز رسما به شورای امنیت سازمان ملل متحد خبر دهد که واشنگتن در نظر دارد روند احیای تحریم های این سازمان بر ایران را آغاز کند. آقای پامپیو دیروز در مصاحبه با فاکس نیوز گفت واشنگتن قصد دارد این تحریم ها اجرا و جهان امن تر شود. این اظهارات وزیر خارجه آمریکا در مورد احیای تحریم های سازمان ملل متحد بر ایران در حال صورت می گیرد که روسیه و چین مخالف چنین اقدامند و متحدان اروپایی آمریکا نیز از آن حمایت نمی کنند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
مورگان اورتاگوس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز در اعلامیه گفت 30 روز بعد از اطلاع دهی به شورای امنیت سلسله از تحریمات ملل متحد احیا خواهد شد که به گفته او شامل تمدید تحریم تسلیحاتی ملل متحد بر ایران می باشد. سفر مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا به مقر ملل متحد در نیویورک بعد از آن پیش بینی می شد که قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده در مورد تمدید تحریم تسلیحاتی ملل متحد بر ایران هفته گذشته ناکام ماند. پومپیو دیروز در مصاحبه با فاکس نیوز اعتقادش را به امکان احیای تحریمات ملل متحد بر ایران با وجود آن ابراز کرد که در این موضوع از حمایت متحدین کلیدی اروپاییش برخوردار نیست و هم روسیه و چین با چنین اقدام مخالفند. پومپیو گفت قصد دارند این تحریمات اجرا شده و جهان امن تر گردد. به گفته آقای پومپیو اگر روسیه و چین مانع چنین اقدام شوند مسئول قرار خواهند گرفت. وزیر خارجه آمریکا گفت اگر چین و روسیه از وضع تحریمات بر ایران خودداری کنند ایالات متحده بر خود آنها تحریم وضع خواهد کرد و افزود کشورش قبلاً چنین کار را کرده و کسانی را مورد تحریم قرار داده که از تحریمات جاری آمریکا تخطی کرده‌اند. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا همچنان کشورهای اروپایی را مورد انتقاد قرار داد که از مخالفت آمریکا با توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران حمایت نکردند. او گفت رهبران اروپایی از انجام کار شجاعانه خودداری می کنند. ما اهداف مشابه داریم ولی آنها در این توافقنامه از طوی احمقانه بند ماندند. قطعنامه پیشنهادی امریکا در مورد تمدید تحریم های تسلیحاتی ملل متحد بر ایران که قرار است بر اساس توافق هسته‌ای با تهران در ماه اکتبر پایان یابد هفته گذشته ناکام شد و تنها جمهوری دومینیکن از آن حمایت کرد. روسیه و چین علیه آن رأی دادند و 11 عضو دیگر شورای امنیت به شمول متحدین اروپایی رأی ممتنع دادند. انتظار می رود عین مقاومت امروز نیز در شورای امنیت هنگام مشاهده شود که امریکا خواهان احیای تحریمات بر ایران می شود. روسیه، چین و امضا کنندگان اروپایی توافق هسته‌ای با ایران حق امریکا در مورد چنین اقدام علیه تهران را مورد سوال قرار دادند، زیرا رئیس جمهور دونالد ترامپ دو سال پیش از توافق هسته‌ای خارج شده و تحریمات یک جانبه بر ایران را سر گرفت. امریکا ادعا دارد که هنوز هم بخشی از موافقت نامه است، زیرا در قطعنامه مرتبط با این موافقت نامه شامل بود. ایران هشدار داده که اگر تحریمات تسلیحاتی بر آن کشور تمدید شود از توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهان کاملا خارج می شود و حتی اشاره داشته که گویا مائده دیگر کلیدی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را ترک می کند.
شرکت آمریکایی اپل که آیفون، آیپد و دیگر وسایل پیشرفته تکنیکی تولید میکند از عواید بزرگ خبر داده و ارزشش در بازار به 2000 میلیارد دلار رسیده. این که چگونه و چرا از زرغونه منگل بشنوید.
شرکت بزرگ تکنولوژی اپل اولین شرکت آمریکایی شده که ارزش آن در بازار به 2 تریلیون دلار رسیده است. این شرکت که در کنار وسایل دیگر تکنیکی منحصر به خودش آیفون نیز تولید می کند، در سال 2018 اولین شرکت بود که ارزش بازار آن به 1 تریلیون دلار رسید. ارزش بازار شرکت‌های دیگر تکنولوژی مانند آمازون، مایکروسافت و الفابت همه بعد از اپل قرار داشته و در حال حاضر هر کدام 1 تریلیون دلار ارزش بازار دارند. ارزش سهام اپل که از ماه مارش به این طرف دوچند شده و سرمایه تام کوک رئیس اجرایوی این شرکت را برای اولین بار بر اساس ایندکس بلومبرگ به 1 میلیارد دلار بلند برده است. یکی از دلایل عمده موفقیت شرکت اپل بلند رفتن قیمت سهام تکنولوژی بعد از شیوع ویروس کرونا و کار کردن میلیون ها تن از خانه هایشان در امریکا بوده است. شرکت های دیگر بزرگ تکنولوژی نیز در جریان قرنطینه ناشی از ویروس کرونا و کار از راه دور عواید بلند داشته و سهامشان بالا رفته، اما شرکت اپل توانسته با ارائه خدمات مختلف مانند اپ‌های جدید، بازی‌ها، فروش اسباب مختلف به شمول پوشیدنی‌ها و دیگر ابتکارات پیش قدم‌تر از رقیبانش باشد. اپل گزارش داده که سود این شرکت در ربح دوم سال 2020 که در ماه جون پایان یافت 8% بلند رفته به 11.2 میلیارد دلار رسیده و درآمد آن 11% اضافه شده و به حدود 60 میلیارد دلار رسیده است.
پیام ها و نظریات شما.
ما یک تعداد خریدارایی که در ولایت ایلمان هستم از فابریکه تصدی بود که تقاعد شدن چندین سالایا. امی تقاعد ما تا حالا یک درک نداره صاحب. امی را شما خواهش میکنیم که امی آواز ما را بگوشیم. مسئولین برسنیم که امی تقاعدی ما چرا برادر جان میشه. سال برادر جان خلاص شد. امی دیتنوز دم تقاعدی ما درک نداره. تعداد زیادی امی تقاعدی ها اکثر امی تقاعدی گرفته از ما به فابریکه تصدی بود از یک نفر متقاعدی نگرفتن صاحب. امی تقاعدی های ما مانده صاحب. سلام.
مشتاق الله مشتاق هستم از ولایت سرپل ولسوالی کوهستان منطقه چرات به شما تماس گرفتم. برادر عزیز، ما در مشکلات مخابراتی آنتن افغان بیسیم از آنتن آمده برای ما ضعیف است، نمیتونن شهاب و دیگه مشکل مردم خیلی از حد زیاد شده. حتی کاش که آنتن نمیاد که برای مردم مشکلش کم بود، ولی فعلا میبینیم مشکل مردم زیاد است، کار نمیکنه. بعضی وقت میکنه اینترنت که اصلا وجود نداره دیگه، خودش کار نمیکنه. شبکه میای آنتنش پوره است، خود آنتنا کار نمیکنه. میخواستم من میره بگم که به وزارت مخابرات میره در جریان بگذارین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات.
احمد دیگه از میره زندان کوچه خی بلاکاش من امت اسم سیف شون از را دیگه جانه خواهش میکنیم بلیاد خود حفظه دخونم پنج شمانش پایوازی نیست مواد بر آج خورسی در بیل تا فساد خوب اوج خورسی در پول کچی داره خوب نداره جا نکنم میرم به بلاکاش که تقلفی نکنم تجارت در جور مواد بر آج خورسی در قلمتین هم اسی کین در خود کنم در رسیان در خود تمام مدن متاد ساختم تمام مدن چور کردم بزی بلا بزی پرچخ بگیرینی با آن خورسی در کن کنم تمام چور شده مردم مواد بر آج خوب کلی بسته پیدا میشه چور شده هیچ مقام هیچ مجیل نکردی پرسن کنه مادر رو جاجبی خواهش میکنه که صدای ما رو با بالا جا برسنه.
پیام شما نظر شماست.
5:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا همکارم ژک فرهمدی فشرده خبرهای مهم را دارد.
مقام‌های ولایت تخار از کشته شدن 13 تن از نیروهای خیزش مردمی و یک پلیس مرزی در ولسوالی خواجه بهاءالدین این ولایت خبر می‌دهند. محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار برای رادیو آزادی گفت که طالبان این افراد را دیشب کشتند. 5 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان در انفجار ماین در مسیر شاهراه غور کابل کشته شدند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته که حکومت افغانستان منتظر طالبان است تا به زودی وارد مذاکرات صلح شوند. صدها تن در اعتراض به توزیع نشدن منظم انرژی برق در شهر پشاور پاکستان به جاده ها ریختند. الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین در بخش مراقبت عاجل شفاخانه در شهر اومسک سایبیریا درمان می شود گفته شده که او مسموم شده. و میلیون ها زن و دختر در سراسر جهان بنابر همگیری ویروس کرونا از دسترسی به قرص های ضد حاملگی و خدمات سقط جنین محروم شدند.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. تا دقایق دیگر برنامه هفتوار حقوق کودک پخش می شود. برنامه آشیانه را هم داریم. حالا میشنوید که ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت فرا از افزایش تولید عناب در این ولایت خبر میدهد. عناب از میوه های با ارزش طبی است. حفیظ نورزاد گزارش میدهد.
اداره زراعت فرا میگوید امسال در این ولایت نزدیک به 4000 تن عناب تولید شده که بیانگر 30% افزایش در 2 سال اخیر است. عبدالمنان متین رئیس اداره زراعت فرا میگوید تلاش‌ها برای رفع چالش‌ها بر سر راه صادرات عناب ادامه دارد.
تقریبا 3900 تن در از این قسمت تولیدات عناب داشتیم که اندازه بسیار زیادی است. مرکز بسیار بزرگ پروسس و بسته‌بندی عناب قرار است که رو اندازی کنیم و همچنین در قسمت صادرات از این محصول بعضی طرح‌ها و پلان‌های روی کار است. بعضی کشورها علاقه‌مندی نشان داده که ریاست زراعت تصمیم بر ازی داره که بیش از 500 جریب باغات جدید عناب در سطح از ولایت احداث کنه.
علیرضا هید در فرا باغ عناب دارد. او میگوید چالش اصلی صادرات محصول عناب است.
باغ عناب زیاد جور شده که مردم داره، در حدود تقریبا 3000-4000 درخت عناب داره. حاصلات خوب داره به شرط ازی که رسیدگی باشه. متاسفانه که فروشات کمه. عناب که به من تقریبا 3000-4000 افغانی اما عناب درجه یک ما فروشات میرفت، اما عناب 3000-4000 به من 1000 افغانی هم کس نمیخرید. خواست ما از دولت امینه بالخصوص از زراعت کمونطور که با ما 3 سال پیش قول و وعده داد که ما انبار جور میکنیم، بسا کدام جور میکنیم. متاسفانه که چی خیمه نکرده ما.
محمد عارف باغدار دیگر فرایی میگوید محدودیت دانش و فناوری بسته‌بندی بر بازار عناب تأثیر منفی گذاشته است.
که مش خپلم باغ لرو د عناب خو خوشنه سر باید ویم چې اول د بازار نه پیدا کیږي نه خرڅیږي مارکیټینګ برخې ډیر ستونزسته دولت هم توجه په دې برخې نه کوي زموږ غوښتنه د یو باغدار دی اوسیدونکو د ولایت په توګه داد چې د فرادغه محصول دی خاص په ملرنه وسی.
کارشناسان زراعت میگویند که بسیار دشوار است که باغداران فرای بتوانند بدون حمایت حکومت محصول خود را به بازارهای خارجی عرضه کنند. عبدالجبار فرایی کارشناس زراعت میگوید
به پیمانه زیادی در تولید دواها از عناب استفاده میشه. اگر مارکتینگ عناب در به شکل جدی صورت بگیره از طرف دولت و بازاریابی خوبی داشته باشه، عملا کشاورزا و باغدارای ما بیشتر به خود کشت زر عناب رو می آورن و او رو بیشتر تولید میکنن.
به گفته مسئولان اداره زراعت فراد در حال حاضر عناب در ولسوالی های بکوا، اناردره، پشترود و قلیکا کاشت می شود. در فراد حدود 6300 هکتار باغ عناب وجود دارد. در حال حاضر در بازار فراد عناب خوب کیلوی 1000 تا 1200 افغانی است. عناب میوه خوش و به شکل سنجد و بزرگتر از آن است. پوست سرخ و مغز سفید دارد. عناب بیشتر به دلیل خواص دارویش شهرت دارد. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان در پیامش نوشته است مردم افغانستان هستند که قربانی می دهند و از دوام جنگ خسته شدند. این شنونده ما در ادامه نوشته نباید دولت افغانستان به فشارهای کشورهای دیگر سبب دوام جنگ در کشور شود. از طرفهای درگیر می خواهد که هرچی زودتر گفتگوهای بین الافغانی را آغاز نمایند. شنونده دیگر ما حافظ اسد شجاع از نهرین بغلان نوشته است که صلح می خواهد، خدا کند صلح دائمی در افغانستان تامین شود، صلح بهتر است. و عبدالعزیز غالب از مرجع هلمند نوشته است که زندانیان باید رها شوند و مذاکرات بین الافغانی به زودی آغاز شود. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. حالا هم برنامه هفتوار حقوق کودک پخش می شود. به دنبال آن برنامه هفتوار آشیانه را بشنوید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، با برنامه حقوق طفل خوش آمدید. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد تغذیه سالم اطفال در جریان قرنطین حرف می‌زنیم. مهمان این برنامه دکتر احمد نوید قاری‌زاده، متخصص تغذیه در دفتر یونیسف است. ما را تا آخر برنامه همراهی کنید. جناب قاری‌زاده صاحب، در جریان قرنطین مادران در قسمت تغذیه اطفالشان چی کنن تا اطفالشان به گونه درست تغذیه شوند؟
تغذیه مناسب سبب افزایش مقاومت بدن در مقابل اکثریت ویروس‌ها میشه. اگر ما در شامل غذای خود میوه‌جات و سبزیجات را که و همچنان بعضی حبوبات و پروتئین‌ها اگر داشته باشیم، بلخصوص میوه‌جات و سبزیجاتی که برگ های سبز دارن یا سبز رنگ می باشن،
بله،
این یک ارزش بسیار خاص را در قسمت محافظت ما داره، یعنی مقاومت بدن ما را، سیستم دفاعی ما را در مقابل امراض ویروسی بلخصوص کرونا بسیار افزایش می ده. و توصیه های جهانی بلخصوص بر اطفال شیرخوار، یعنی اطفال زیر سن 2 سال، در رابطه با تغذیه با شیر مادر در جریان کرونا و خارج از فضای کرونا هم بسیار ارزنده است. یعنی در کل یک طفل که سنش کمتر از 6 ماه است، تغذیه خالص با شیر مادر بهش توصیه شده، بدون از این که طفل یک قطره آب یا یک لقمه غذای دیگه بخوره، صرف شیر مادر تمام ضروریاتش تکافو میکنه و همچنان مقاومتش به صورت بسیار چشمگیر در مقابل امراض ویروسی و کرونا میتونه که بلند ببره. و در پالی ازو بعد از اینکه سن طفل اضافه از 6 ماه میرسه، ضروریت طفل بیشتر از شیر مادر میشه، یعنی تنها شیر مادر نمیتونه ضرورت طفل تکافو کنه. بنان در پهلوی شیر مادر، این شیر مادر اول ادامه داده شود، در پهلوی از او بعضی غذاهای نیمه جامد و جامد هم به مرور زمان از نیمه جامد به طرف جامد تغییر داده شود و داده شود به طفل. و همچنان توصیه جهانی است که ادامه شیر مادر الا سن 2 سالگی یعنی 24 ماهگی حداقل باید در پهلوی غذاهایی که مادر برش میده شیر مادر باید برش داده شود، به خاطر از اینکه باز هم میگم رول بسیار ارزشمند در قسمت افزایش مقاومت بدن، داشتن یک صحت خوب، رشد و انکشاف طفل بسیار رول ارزشمند دارند.
مادری که شیردیز و طفل داره که او را شیر بده، اگه این مادر به کرونا مبتلا میشه یعنی مصاب میشه یا دچار میشه، آیا طفل خودش شیر داده میتونه؟
یک مادر اگر مصاب یا مشکوک به کرونا است یا مصاب کرونا است میتونه به طفل خود تغذیه با شیر مادر ادامه بده. به خاطر از اینکه هیچ تابال کدام مرجع جهانی تایید نکرده که ویروس کرونا در شیر مادر موجود است یا از طریق شیر مادر به طفل میره. توصیه سازمان صحی جهان هم همی است که اگر مادر مشکوک به کرونا میباشه و یا مادر کیس مثبتش تایید شده به کرونا میتونه شیردهی ادامه بده، ولی با اساس شرط و شرایطه. شرط و شرایط همی است که در جریان شیردهی بعضی نقاط باید در نظر بگیرم، مثلا داشتن اگر صحیح خوب و همچنان پوشیدن ماسک در جریان شیردهی، شستن مکرر دست ها در جریان شیردهی و همچنان پاک کردن بعضی سطوحی که زیادتر به تماس می باشن باید پاک شود، به خاطر از اینکه ریسک انتقال ویروس کرونا از مادر به طفل نه از طریق شیر مادر ولی از طریق تنفس و از طریق تماس دست و این مسائل دیگه انتقال نکنه.
یک نوع غذای از مراکز صحی بر اطفال که به سوی تغذی دچار هستند قبل از قرنطین توزیع می شد و فعلا اطفال که به سوی تغذی حاد و متوسط دچار هستند نمی توانند از او غذا استفاده کنند. شما چی مشورهای بر مادران می دین که چی کنند تا بدیل غذا را بر اطفالشان که به سوی تغذی دچار هستند تهیه کنند؟
با اساس از این که ما ریسک انتقال ویروس کرونا از مریض به مریض و یا از مریض به دکتر و یا از دکتر به مریض کمتر شوه، وزارت صحت عامه بعضی نقاط را در نظر گرفته، بعضی تغییرات را در عرضه خدمات در نظر گرفته که بتونه امی ریسک انتقال ویروس کرونا از مریض به مریض، از مریض به دکتر و از دکتر به مریض کمتر شوه. یعنی به این معنی که قبلا اگر به خاطر تداوی سوی تغذی حاد شدید مادران اطفال خود هفتوار می آوردن و ریشن یا مو مواد غذایی خود به مدت یک هفته میگیرن، حال امور یک هفته در میان کردن، یعنی یک هفته بعد، یعنی هر 15 روز بعد من هم مقدار غذایی را میگیرن، مواد غذایی را میگیرن. و بعضی مسائل دیگه است که فاصله باید حفظ شود، ماسک باید پوشیده شود و بعضی مسائل دیگه هم در نظر گرفته شده. و همچنان سوی تغذی متوسط که قبلا یک هفته در میان بود حالا ماهانه شده و بعضی اطفالی که بستر میشدن در داخل شفاخانه، بعضی میجرا و یا بعضی قواعد دیگر هم در نظر گرفتن که تا حد امکان فاصله بین بسترها را اضافه کردن. و همچنان باید ایرم در نظر گرفته شود که اگر یک طفل که به تداوی سوی تغذی ضرورت داره و به خاطر مشکلات کرونا و مشکلات محیطی به شفاخانه یا به کلینیک آورده نشه، به مراتب سبب از این میشه که طفل وضعیتش وخیم شود، به خاطر از اینکه سازمان صحی جهان ایره تایید میکنه که یک طفل که مصاب سوی تغذی حاد شدید است در حدود 10 مرتبه بیشتر از یک طفل نرمال در معرض خطر قرار دارد. بنابراین توصیه اولی است که در هر شرایطی باید این نظر گرفته شد که طفل باید به شفاخانه برد، چون اونجا عرضه خدمات سی جریان داره. ولی در بعض مواردی که طفل آورده نمیشه استثناءن به کوتاه مدت یا موقتاً، ما توصیه ما این است که مادرها باید از غذاهای موجوده در خانه، تمام غذاهای موجوده و در دسترس خانواده که هست به شکل درستش تهیه کنه و به طفل خود بده تا زمانی ای که دوباره دسترسیش به مرکز صحی به شکل منظم صورت بگیره.
مادرانی که شیر کافی ندارن میتونن از شیر خشک استفاده کنن برای اطفالشان؟ مشوره شما چی است؟
به این قسمت باید بگویم که تقریبا تمام مادران میتونن که شیر به مقدار کافی را تولید کنن. حتی برای یک طفل، حتی برای دو طفل میتونن که تمام مادران ارائه کنن. ولی به صورت معمول بعضی از خانم‌ها روحن تصور میکنن که اینا مقدار کافی شیر نمیتونن به طفلشان تولید کنن. این در حالی است که طفل در حقیقت همون مقدار شیر کافی را از مادر میمکه یا میخوره یا میگیره ولی مادر تصور میکنه که مقدار کافی شیره دادن نمیتونه. اما مواردی هم وجود داره، بعضی موارد استثنا هم وجود داره که بسیار بنادرت که یک طفل مقدار شیر کافی را نمیتونه، اما به صورت معمولی از سببی است که طفل به صورت درست شیدی مادرم مکیده نمیتونه، که ایجاب از این میکنه که مشاوره دهی داده شده که چطور طفل خود دستیدی خود اتچ کنه یا زمیمه کنه و چطور شیری را باید بده. وی بسیار به ندرت قسم گفتم وجود داره که یک مادر شیر کافی نداره. دلیلش چی است؟ دلیلش بعضی فاکتورها و فشارهای روانی است که اکثرا سبب میشه که مادر مقدار شیر کافی را تولید کرده نتونه. مثلا عدم موجود اعتماد کافی، که یک مادر اعتماد نمیکنه که والا من شیر دادن نمیتونم چون ضعیف هستم، و این رجوع میکنه به طرف جانشین های شیر مادر که شیر خشک است و امثال از چیزا هست. اصلا توصیه نمیشه که جانشین شیر مادر چیز دیگه قرار بگیره. صرف در بعضی موارد استثناء که مادر وجود نداره و کسی دیگه هم وجود نداره که برای طفل شیر بده، یعنی کدام دایه یا مادر کلان یا کسی که شیر استیدیه برش بده وجود نداشته باشد، در این صورت با در داشت مشاور تغذی، توصیه های مشاور تغذی و یک دکتر طب میتونن که اینا از شیر خشک با شرط و شرایطی که داره استفاده کنن.
اطفالی که به سوی تغذی حاد متوسط دچار هستن و در قرنطین به سر میبرن، آیا مراحل خاصی هم وجود داره که مادران در نظر داشته باشن؟ یعنی تدابیر خاص از لحاظ تغذیه وجود داره؟
زمانی که ما قرنطین میگیم، قرنطین یک سلسله شرط و شرایط را داره که یعنی بیجا باید بیرون رفته نشه، ولی یعنی در صورت ضرورت باید بیرون رفته شد، و یک طفل که مصاب سوی تغذیه حاد متوسط است، ای در حقیقت یک ضرورت است که اینا باید برن. چه به می دلیل وزارت صحت عامه تمام مراکز صحی باز نگه می‌داره و همچنان عرضه خدمات هم جریان داره، اما بنا بر بعضی شرایط استثنا یک طفل یا مادر نمیتونه طفل خود ببره به مرکز صحی. به این حالات استثنان اینا یک راهشی است که هر غذایی که در خانه موجود است اینا استفاده کنن، و همچنان در سطح قریجات و قصبات خود ما یک بنام پوسته صحی داریم که کارمندان رضاکار و کارمندان صحی جامعه دهی کار میکنن و اینا برای اینا مشوره دهی میتن، یعنی به خانواده ها مشوره دهی میتن که از کدام غذاها استفاده کنن، کدام نقاط در نظر بگیرن. بعضی پیامات اونا دارن که میتونن از این خدمات به همان شوند.
در آینده قدم‌های بعدی دفتر یونیسف و همکاری نهادهای دیگه که در بخش تغذیه کودکان کار میکنن چی است؟ تا در حالت قرنطین و بعد از قرنطین شاید تغییر در وضعیت تغذیه کودکان باشیم.
احتمالاً وضعیت تغذیه در شرایط کنونی با داشت فاکتورایی که فعلا وجود داره، با داشت بعضی محدودیت‌ها مثل بعضی خطرات مثل ویروس کرونا و این مسائل، احتمالاً که شرایط وضعیت تغذی دیگه هم وخیم‌تر شود. در شرایط کنونی برای ما بسیار قابل اهمیت است که ما بتوانیم دسترسی مردم به غذاهای مغذی متنوع ثابت نگه داشته باشیم و همچنان عرضه خدمات تغذی را در مراکز صحی تامین کنیم. یعنی به این معنی که اگر قرنطین باشه اگر نباشه، در هر حالت همی عرضه خدمات صحی با همی وسعت که داره باید ما ایره تامین کنیم و ادامه بدیم. ضرورت بیشتر به این است که ما بیشتر روی برنامه وقایوی کار کنیم که فعلا هم جریان داره و بتانیم ایره از نظر کیفیت بهتر کیفیت را بسازیم، و همچنان مثلا تداوی سوی تغذی را که سوی تغذی حاد شدید را که اداره یونسف تمویل میکنه به همکاری ادارات تدبیر کننده و وزارت صحت عامه، یگانه هدف ما ایست که ایره همی تداوی را هم به می وسعت فعلی نگه داریم و حداقل از کاهش از جلوگیری کنیم در شرایط قرنطین، و بعد از قرنطین در صورت موجودیت منابع و خودم در صورت عدم موجودیت بعضی مشکلاتی که دامنگیر میشه ما بتانیم برنامه فعلی را وسعت بدیم، هم از نظر کیفیت هم از نظر کمیت بهبود بدیم.
سلامت باشین، خیلی ممنون.
تشکر از شما.
دکتر احمد نوید قاری‌زاده متخصص تغذی در دفتر یونیسف بود که در مورد تغذیه سالم کودکان در جریان قرنطین صحبت می‌کرد. برنامه این هفته حقوق طفل در همین جا به پایان می‌رسد. شب روزتان خوش.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام،
کسانی را دیده اید که زیاد به اصطلاح تشویشی هستند؟ نگرانی و تشویش دائمی چی عواقب دارد؟ راه بهبود این وضع چیست؟ در این برنامه روی همین موضوع حرف می‌زنیم که چرا برخی ها زیاد تشویش می‌کنند؟ این کارشان چی پیامدهای بدی دارد؟ تشویش را چطور می‌توانیم از خود دور کنیم؟ نخست در این مورد گزارش و در اخیر مصاحبه با یک استاد روانشناس را نیز داریم. من مهریه انوری هستم و برنامه را خدمتتون تقدیم می‌کنم. با ما باشید. دوستان گرامی، گفته می شود تشویش و استراب مادر مرض هاست و این یک حس ناخودآگاه است که گریبانگیر بسیاری از افراد جامعه است. به خصوص در شرایط فعلی افغانستان که اقتصاد مردم خیلی ضعیف است و ناهنجاری های متعدد صد راه مردم قرار دارد که باعث تشویش و پریشانی و رنج می باشد. ولی عده‌ای از خانواده‌ها که از هر بابت تشویش می‌کنند و نگران بودن عادتشان شده است، زندگی را هم برای خودشان و هم برای خانواده‌شان رقتبار ساختند. چون اعضای خانواده به طور مستقیم تحت تأثیر مجموعه خانواده قرار گرفته و تنش‌هایی که بر یک عضو خانواده وارد می‌شود، بر تمام خانواده تأثیر می‌گذارد. شفیقه باشنده 40 ستون کابل که در یکی از ارگان‌های دولت به حیث اجیر کار می‌کند، از این که زیاد تشویش دارد چنین میگوید:
تشویش خوال خودمونه، اقت تشویش میکنم، اقت تشویش میکنم، از بوده خودم تشویش خودم بسته همه ازای فامیلم جگر خون است. یکی بی خانه هستیم، یکی زندگی ما خراب است، یکی هم دیگه اولادکای هم دیگه گفتی اگه اون تا که در مکتب بودر کدامش چیزش واسه تاوانش نداشتم دیگه کنو مکتب میخوندن، حد مکتب برامدن اینه کلش تشویش هست دیگه. اینه میار دقیقی خودم تشویش میکنم، مریضه نخصه دوائیم 15 ساعت 16 ساعت، یک نخصه دوائیم رفتم در چیز شبخانی افغان ماینه کردم 8000 بشد بخشم. آدم احساسش کرده نمیتونه، اگه بر دست خود ما باشه میفهمیم به یک روز زندگی ما را تماما چیز ما را خوب میکنیم. مگم نیست اقتصاد نه خود ما خوب است، اینجا میایم 5000 6000 ما را ماش میتونه یک روز هم اینجا نبیمونم میرخانی ها زیری ما را قید میکنه.
عبدالبشیر یکی از کارمندان دولت میگوید: من تشویش نمیکنم و این کارم اثرات مثبت بالایم گذاشته است.
تشویش کس؟ تشویش خودش یک مریضی کلان است. انسان باید هیچ وقت تشویش نکنه و من خودم شخصا یک آدم تشویشی نیستم. انسان که تشویش نداشته باشد در زندگی میتونه همیشه کار خودم مثبت انجام بده و در کارهای خودم همیشه موفق میباشد. من سن خودم 32 ساله است ولی دوستا فکر میکنم و سن 25-26 باشه، برای اینکه تشویش ندارم، کارهای خودم با پلان پیش میبرم.
احتمال این که یک فرد مبتلا به اختلال اضطراب شود به چند فاکتور وابسته است. به گونه مثال، زنان دو برابر بیشتر از مردان دچار پریشانی و تشویش می شوند. محسن یکی از باشندگان شهر کابل در مورد تشویش از چشم دید خود قصه می کند.
تشویش ما چشم دیده خدا که دیدیم که از ما مامای ما فوت کرد، خانم از که به عزیز تشویش کرد که فکای فامیل و طفلا و کلگی خودم خانمش هم سه مواد فوت کرد، طفلا بسیار تشویش کردن، بچه هایش دخترهایش. بالاخره ما رفتیم تصمیم گرفتیم که این تشویش خودت شما رو مریض میساد، شکرتان رو بالا میبره، کلسترول خونتان رو بالا میبره، چربی خونتان رو پیدا میکنه، خودتان از صد مرضی دیگه براتون پیدا میشه. بنان به این خاطر تشویش نکنید. رویت داده میشن که پس کار غریبی و روزگاری که داشتن یک نیمه و نیم کرد اون پس مطلوب شون، رویت داده میشن که بخیدین بعد از گریان از تشویش از چیزا چیز زیاد نمیشه، پس دوباره در کارتون برید، کارتون ادامه بدین که خداوند خودش یک کار براتون وسیله کنه که تشویش رفع شود.
اسدالله باشنده کابل به نکات منفی تشویش و عدم آن حرف های دارد که با هم میشنویم.
مثلا اگر کس تشویش کنه او همیشه در کارهای خود کند می باشه و آینده بسیار خیرتر و خرابتر داره و همچنان اثرات از این می بانه به اولاد و به خانواده و حتی به جامعه. و دیگه ای که تشویش در هر کارش، یعنی اگر فکر کنیم برای یک وظیفه گرفتن این تشویش زیاد کنه و یا امتحان پنتون باشه، تشویش زیاد کنه امو استرس در وجود از این داخل میشه و این را بالاخره ناکام می سازد امو کارش. و اگر آدمی که برعکس از این باشه، آدمی که تشویشی نباشه، در کل حتی در عمرش تاثیرات داره، در ظاهر یک انسان تاثیرات داره. و دیگه ای که همیشه موفق، از سخنانش از فن بیانش معلوم میشه که آدم تشویشیش نیست، استرسش نداره هیچ وقت. مثلا در بین دوستا، در بین فامیل خود، من یعنی زیادتر از فامیل به خصوص پدر و مادرم همیشه میگه که تو همیشه موفق بودی.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، چرا برخی ها زیاد تشویش دارند و همیشه رنج میبرند؟ چی عوامل باعث تشویش همیشگی میشود؟ تشویش چی تأثیرات بر روان انسان بر جا میگذارد؟ راه حل این موضوع چیست؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه که من مهری انوری با پوهندوی محمد شمس غزنوی، استاد پوهنتون تعلیم و تربیه برهان الدین ربانی انجام دادم میشنوید. استاد محترم، در آغاز این که چرا بسیاری کسا هستند در بسیاری خانواده ها میبینیم که همیشه اینا تشویش میکنن و از این تشویش خود رنج میبرن؟
تشویش اضطراب یکی از شایع‌ترین بیماری های روانی انسان است. یک واکنش، یک عکس العمل طبیعی انسان در مقابل بعضی از حوادث ناخوشایند است. در اول انسان به یک تشویش و به یک پریشانی و به یک وسوسه، به یک ناامیدی و یأس میکشاند. به صورت کوتاه مدت در افراد صورت بگیره یک گپ عادی است. اکثر کسا، بسیاری از مردم در روز چندین بار اینا در مقابل بلی وسوسه و پریشانی و اضطراب اینا روبرو میشن، اما این دور میشه. در حقیقت یک جزء از زندگی انسان هاست. ما اینطور بگوییم که پریشانی، غم و اندوه و اینا یک موضوعی است که در تمام انسان ها خداوند ایره برای بقای انسان ها داده. ما نباید بسیار زیاد از پریشانی هایی که برای ما رخ میده یا از اضطراب هایی که برای ما رخ میده ما از او بسیار زیاد پریشان شویم و یا یک تشویش دیگه برای ما بده که ما چرا اینطور شدیم. این در حقیقت به خاطر از اینکه انسان از یک مشکل فوق العاده، از یک خطری بسیار مهم خود نجات میده. پریشانی یعنی فکر کردن است. اما در بین انسان ها متفاوت است. بعضی کسا اینی یأس و پریشانی و حوادث ناگوار به شکل بسیار خوب آسان تحلیل میکنه، راه حلش با زودی پیدا میکنه، اما اگر وقتی که این دوامدار میشد و یا از محد معمول خود بیشتر انسان تحت تاثیر قرار میده، این باز ما پریشانی مرضی میگیم که سبب مشکلات روانی میشه. اما این وقتی که در یک جامعه فقر، بیسوادی، مشکلات، برخوردهای غیر معقول، فرهنگ پایین، این چیزا سبب میشه که انسان چندین بار در یک روز اینا مضطرب شوند، پریشان شوند. در اون صورت بازینیم اضطراب و پریشانی در وجود از اینا زیاد میشه، دوامدار میشه، به یک شکل حادث تبدیل میشه، سبب میشه که حتی اگر در یک خانه یک نفر مضطرب شد تمام اعضای خانواده به اون مضطرب میشن.
استاد، عواقب ناگوارش چی است در جامعه و بالای خود فرد؟
عواقب از این بسیار زیاد خراب است. چرا؟ پنج چیزه این اضطراب صدمه میزنه. مثلا رفتار فرد تاثیر میکنه. مثلا یک این نفر کسل، همیشه رنجور، پریشان، گوشگیر در رفتارش تاثیرش هست. سر بدنش تاثیر میکنه. اعضای بدن از این اکثرا درد میکنه. خواب از این پریشان میکنه و این بالاخره سر تمام اعضای بدنش تاثیر میکنه. غذا خوردن از این اشتهایش بر هم میزنه. در قسمت روانشناختیش تاثیر میکنه. مثلا ادراکش ضعیف میشه، حافظش ضعیف میشه و بالاخره تمام موضوعات را که یاد داده او را از بین میبره. در خانواده خود حتی سبب جنگ ها، جدال ها، قتل و قتال اولادشان، خانواده خود خشونت ها، لغت کردن ها سبب اینی سببش میشه که
در آخر میخواستیم استاد بفهمیم که رای حل موضوع چیست. مثلا اشخاصی که زیاد تشویشی هستند چیکار کنن که امی تشویش از خود دور کنن؟
در قدم اول همی کسایی که تشویش دارن یکی از گپ ها در اجتماع بیرون شوند، دوست خوب پیدا کنن، یک دوستی که اینا بتانه همراهشان بعض مسائل خود را مطرح کنه. به خاطر از اینکه هر کسی که همی مشکلات خود را به دیگران بگوید ذاتاً مشکل کم میشه، یا به اصطلاح روانشناسی این آدم ها تخلیه کنه خود را. از یک موضوع رنگ میبره، از مرگ میترسه، از مریضی میترسه، یا از هر چیزی که اصلی با دوستان خود در میان بگذاره. این سبب میشه که تنش کم شود و این از بین بره. دیگه روزانه چندین بار موقعیت‌های خود را تغییر بدم. مثلا همیشه یک موضوع در ذهن یزی است، میره میگه حواس پرتی کنه. حواس پرتی به این معناست که حواس خود را در چند چیز مسئول بسازد تا اینکه همو یک موضوعی که آزار میده این کم شود. موضوعات دیگه ای که آموزش یعنی مهارت‌های جدید پیدا کنه. این گپا سبب میشه که استرس از بین ببره. اگر روزانه دو بار سه بار خنده کنه، حتی اگر به اندازه یک تبسم هم باشه، این یعنی تمام استرس از بین میبره.
بسیار تشکر استاد محترم.
شنونده های گرامی، برنامه خانوادگی آشیانه به لحظات پایانی خود میرسد. تا آشیانه دیگر، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.